الحمد لله الذي هدانا ولو كنا لا نهتدي. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حدی به ارواح طیبه شهدا گذشتگان از این جمع تازه گذشتگان صلوات مرحمت بفرمایید. سلامتی آقا و مولای من امام است تعجیل در ظهور انورش خداوند همه ما را جزو خادمان و سربازان ثبت نام بفرماید. باز هم صلوات مرحمت بفرمایید. عرض به حضورتون، ما سیر بحثی داشتیم، به نزع و جون دادن رسیدیم. اون لحظه ای که شخص در حال قبض روح کامله، روح در تمام سلول‌های بدن، حالا میخواد از این بدن جدا بشه، طبیعتاً چیز آسانی نخواهد بود. میت در اون لحظه ای که این حال بهش دست میده، شخص در اون لحظه ای که این حال بهش دست میده، خب اضطراب شدیدی هم حتماً داره. ممکنه به خاطر کارهای خوبی که کرده در دنیا، اگر اعتقاد به معتقدات نداشته باشه، جون دادنش آسون باشه. اینو در روایات داریم. یه شخصی کافر، ملحد، بیدینه، اما اعمال نیکی هم داره. خب باید اعمال نیکش صاف بشه. خداوند عادله. خداوند حتی ابلیس را به خاطر اینکه زحمت کشیده یه نعمتی بهش داد. ابلیس وقتی که مطرود شد گفت خدایا پس این همه عبادت چی؟ خداوندم فرمود در جون انسانها رخنه کن. تا کی؟ گفت تا روز قیامت. خدا بهش فرمود تا روز معلوم. حالا روز معلوم ممکنه همون قیامت باشه. در سوره واقعه معلوم قیامت گفته شده. یا روز ظهور امام عصر باشه. به هر حال زحمت کشیده، دست در نکن، کار کرده، عبادت کرده، عبادتش بی پاسخ نیست. حالا اعتقاد نداره، اعتقاد نداره، بایستی اعمال نیک داره، دروغ نگفته، تهمت نزده، غیبت کسی نکرده، خدا هم قبول نداره. اونا کار نیکن دیگه، حق مردم رو نخورده، حق مردم رو زیپا نکرده، کار نیک کرده، باید جزا ببینه. ممکنه جزاش تو دنیا ببینه، مریض نشه، گرفتاری براش کمتر پیش بیاد، احترامی بین مردم داشته باشه، این همه جزای نیکه. اگر باز جبران نشد حتما جان دادنش آسونه. باز جبران نشد شب اول قبرش آسونه. باز جبران نشد برزخش آسونه، میره بهشت برزخ. و چون معیار قیامت اعتقاده، اینم اعتقاد نداره در قیامت دیگه چیزی آیدش نخواهد شد. اونی که در قیامت مهمه اعتقاده، عمل فقط زینته. اعتقاد، نه این که بگیم خدا یکیه، یعنی تمام وجودمون بگه خدا یکیه، نه این که به لغلغه زبان باشه. وقتی من متوسل به شما میشم، پس خدای من دوتاست، هم خدا هم شما. وقتی که من میگم اگر شما نباشید نابود میشدم، خب خدای من دوتاست دیگه. رب امام صادق گفت اگه اینو بگم اشکال داره، لولا فلان لضا ایالی، اگر فلانی نباشه اهل و ایال هم ضایع میشدن. امام فهمود این که شرکه اهل و ایال نباشه. گاهی نمیگیم از خدا، از بالا خدا را دارم، فلانی از پایین شما را، خب شرک دیگه. دو تا خداست دیگه، خدای آسمون ها، خدای زمین، این شرک میشه. اگر اعتقاد درست باشه امکان جهنم رفتن نیست. خیال راحت، من عمرم تو آیه و روایته. اگر اعتقاد درست باشه امکان نداره کسی جهنم بره. جهنم بهشت به اعتقاد میدن، عملها فقط زینته. اگر فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ خدا و اهل بیت، از بالا خدا دارم از پایین امام رضا. یعنی وقتی که من اینجوری میرم مشهد زیارت میکنم، دست در نکنه، وقتی اینجوری مشهد میرم زیارت میکنم میگم امام رضا بده، شرکه، شوخی نداریم دیگه، این شرکه. اگر فقط امام رضا باشد که کفره، اگر خدا و امام رضا باشد قطعا شرکه، این شکی توش نیست. امام رضا وسیله است. میگه دعای توسل چی میخونیم؟ یا وجیهن یا وجیهتن عند الله. این کسی که آبرو دارید واسطه بشو و بین من و واسطه بشو. آدم درستی هستید، اعمال درسته، معصوم بودید، برای خدا زحمت بیشتری کردید، داشتید، پیش خدا اعتباری دارید، یک دادی هم برای ما برسون. اما اینجوری میگیم، نه اینکه خودش مستقله. خودش که مستقل باشد تو میشه شرک. اگر تنها باشد کفره. اگر او و همه پیامبران همین جوری هم، خود پیامبران توجهشون به خداست دیگه، خود انبیا به خدا توجه میکنن. و این نقصیه تو زندگی ماها، گاهی متوسل میشیم به شیوه استقلالی، نه به شیوه ابزاری. پیشوایان دینی ابزارن، وسیلند، ابتغل وسیله، دیگه آیه شریف است دیگه، وسیله بخواهید برای رسیدن به هدفتون. اینا وسائلن، ابزارن، هدف نیستن. هدف خود من ذا الذی یشفع عنده، دیگه آیت الکرسیه، چه کسی میتونه شفاعت کنه مگر به اذنش؟ پس تا اذن نده، مگر در دعای توسل نمیخونیم یا وجیهن عند الله اشفع، شفاعت کن؟ ها، این یه دعاست، دعای قشنگی هم هست. خب آیه قرآنه، میگه کی شفاعت کنه بدون اذن الهی؟ پس باید معزون از طرف خدا باشد، اون به اجازه خدا کاری انجام میده، نه اینکه خودش از دست خودش مستقلا بتونه کاری انجام بده. تو شفاعت بر سه قسمه: شفاعت تکوینیه، شفاعت تشریعی دنیویه، شفاعت تشریعی اخرویه. بله، اونهاست، رابط خدا و بین خدا و من هستن، واسطه فیض هستن. چون اونا کار درستن خدا نعمت میده، خب به همه نعمت میده به خاطر وجود اونها. در زیارت جامعه اینو داریم، بکم تون بتل اشجار، بکم بکم، به وسیله شماست اینها، نه اینکه شما این کارو میکنید، بکم با استعانت، یعنی شما وسیله اید برای اینکه اون نعمت به دست من برسه، شما ابزاری هستید که اون نعمت الهی به دست ما برسه. لولا الحجل ساخت الارض به اهلها، گر حجت الهی نباشد چیزی نمیمونه. یعنی این حجت الهی، این امام معصوم پیامبر خدا حضرت صدیقه طاهره، حجت خداست، حجت دلیل، برهان، برهان خداست که اون فیض از نای خدا به خلقش برسه. اون لحظه که به این صورت انسان در میاد، امام صادق علیه السلام می فرماد یک قطعه گوشت رو بندازی زمین، چقدر زنبور دور جمع میشند؟ به اندازه زنبورهایی که دور اون قطعه گوشت جمع شدند، شیاطین دور این مؤمن رو گرفتند، بلکه از راه به درش ببرند. ولی در اونجا علقه ها مؤثره. اساتید عرفان همه تو همیشه توصیه میکنند، میگن علاقه به چیزی پیدا نکنیم تو دنیا، اون لحظه گیره. اون لحظه ای که حالا میخواییم بریم، اگه دیدید میخوان ببرنت، ها، از فلانی جدا میشید، اینقدر دوستت داشتید، از زنت، از شوهرت، از بچهت، از فلان چیزت، از گوشیت، از انگشترت، اونایی که دوستش داشتید علاقه دارید جدات میکنن، ها، من میتونم برات یه کاری بکنم جدات نکنن، چه کار کنم؟ یه چشمی تکون بده، با نمیخواد سجده کنید، با چشمت یه اشاره‌ای به من بگو خلاص، او وقت انسان از دین خارج می. این تفسیر آیه شریفی سوره حشر، اذ قال الشیطان للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. من از خدا می ترسم، تو از خدا نترسیدی، سجده در مقابل من کردید. خب این آیه در مورد کیه؟ در مورد همون برسیسای بنده خدا است، اون لحظه‌ای که گناه کرد و مرتکب خطا شد و بعد عابدی بود، گناه کرد و مرتکب خطا شد و خواست داشتن دارش می زدن رو چوبه دار، ابلیس بهش گفت یه اشاره به ما بکن میارمت پایین. این اشاره بهش کرد، دین اون اعتقادش هم از دست رفت، گناه که کرد اعتقادم رفت، شد شرک. بعد ابلیس بهش گفت نمی ترسی از خدا؟ تو در مقابل من سجده کردی؟ من از خدا می ترسم، تو نترسیدی؟ به اندازه یک زنبورهای دور قطعه اینا جمع شدن بلکه فریب بدن. اگر علاقه زیاد به هر چیزی، به هر چیزی، یه تسبیح دستش بشه، یه انگشتری داره خیلی دوستش داره، این دوست داشتنها را تیکه تیکه بایستی مسیر زندگیمون جداش کنیم. بهترین پیشنهادی که میدن علمای عرفان، میگن چیزی که خیلی خوشت ازش میاد نگیر، نخر، استفاده نکن، اون میشه علاقه. بذار دیگران استفاده کنند. میخواد میوه بخرید، یک میوه خیلی خیلی خوشگله، داره حرف میزنه اصلا، اونو ول کن سر سفره، یه لقمه خیلی خوشگلیه، ولش کن، بذار کسی دیگه ای برش داره. این همون القا هستند، علاقه ایجاد میکنند. هر چیزی انسان بیشتر دوست داره از او استفاده کنه، اونو رهاش کنه، چیز لقمه دیگه ای میل کنه، برکتش هم، برکت سلامتیش تو اون همون لقمه دومه، لقمه اول نیست، چون چشم ها نگاش میکنند. این که چشم ها نگاش میکنن اثر منفی خودشو، انرژی منفی خودشو برای کسی که ازش استفاده کنه میگذاره. عرض به حضورتون، به همین خاطر سختترین لحظه، بله مؤمنیه، خطا داره تو زندگیش، ممکنه مرگ سخت باشه، مؤمنه با ایمانه، منتها خطاهایی داره. خب ممکنه تو دنیا زندگی سخت باشه، دعا میکنه مستجاب نمیشه. چرا؟ بخاطر اینکه خطایی کرده، خدا دوستش داره، میخواد صاف شه. اگر صاف نشد مرگ سخته، صاف نشد شب اول قبر سخته، صاف نشد برزخش که شبایاتی عرض میکنیم انشاءالله عمری باشه سخته، بالاخره باید بدیها بره. چرا؟ چون محور حساب کتاب در قیامت اول و به ذات اعتقاده. اعتقاد درست باشه مطمئنن در جهنم، حداقل در جهنم ماندگار نخواهد بود هیچ کسی با اعتقاد درست، ولو تو عمرش، با اطلاع میگم اینو، ولو تو عمرش یک بار درست و حسابی، نه لقلقه زبان، همین جمله رو از زبان صادر بشه، همین یک بار، همینو، لا اله الا الله، امکان دوام خلود در جهنم ندارد، امکان ندارد این تو جهنم موندگار بشه. حالا به هر حال به اندازه خطاها و لغزشها بایستی پسشون بده، حقی گردانشه بایستی پسش بده. این حالت، حالت سختی است، ممکنه بس پس وقتی که کنار معتذر هستیم بگیم احساس میکنیم یه جوری ناراحته، به خودش میپیچه، دهانش کف کرده، نمیشه بعدن بهش بگیم بله در موردش بگیم آدم خوبی نبود. چه میدونیم، شاید نفر دومیه باشه، مؤمنی باشد که خطا تو زندگیشه. یا اگر دیدیم کسی راحت جون داد، اصلا کسی نفهمید، همین جوری میگن فلانی یه نفسی کشید و مرد، بگیم پس آدم خوبیه، انشاءالله آدم خوبیه، ولی این معیار نیست، این معیار خوبی و بدی انسان ها حساب نمیشه. یه صلوات نرحمت بفرمایید. خاله مستحباتی هست، یکی تلقینه، خیلی تأثیر داره، بالاتر از تلقین قرائت این سه تا سوره است و این دوتا آیه، سوره یاسین، سوره صافات، سوره احزاب، دوتا آیه، آیت الکرسی و آیه 54 سوره اعراف، قرائتش پیش محتضر تأثیر داره، محتضر میخواد روح از بدنش خارج بشه. من الان قرآن برم بخونم خیلی تأثیر درم نداره. چرا؟ چون قرآن بر روح من میخونن، درسته؟ ولی روح من تو زندانه، تو زندان جسم من، تو حجابه. جسم اجازه نمیده اونی که براش برام میخونن بفهمه. اون لحظه روح جدا میشه، روح آزاد شده، تو زندان بدن نیست. ولذا اون عظمت کلام الهی را که براش میخونند درک میکنه. انرژی مثبت کلام خدا برای روح لطیف است و در زندان بدن قرار نگرفته. تو وقتی که تو بدن منه، تو زندان دیگه، تو زندان بدن منه، من اجازه نمیدم بیاد پیش شما، من اجازه نمیدم بره شهر دیگه، خودم اینجا باشم، جسمم اینجا، روحم بره جای دیگه، من اجازه بهش نمیدم، تو زندانه. اما به محضی که جدا شد اون آزاد میشه، آشنا میشه با حقایق، معرفتش بیشتر میشه. ولی اگر قرآن براش بخونند ارزشش بیشتره براش، انرژی مثبت قرآن را میتونه درک کنه. من نه، من روحم تو تو قفس گذاشتمش، تو این قفسه اجازه بهش نمیدم هر جوری که خودش میخواد زندگی کنه، باید تو من زندگی بکنه، باید در درون من باشه، حبسش کردم. وقتی که آزاد شد انرژی مثبت قرآن را بیشتر میگیره. ولی زا گفته شده که کنار قبر قرآن بخونید، قرآن سر قبر میخونن، وصیت میکردن، اصلا وقف میکردن قرآن سر قبر، به خاطر اینکه قبر که گله دیگه، اون که چیزی نمیفهمه، اون که چیزی حالیش نیست. حالا در عذاب شب قبر، شب آینده عمری باشه عرض خواهم کرد، عذاب عذاب روحانی، عذاب جسمی که نیست. شما شب دیگه قبر رو بشکافت تکون نخوره چیز دیگه. فشار قبر فشار روحانیه، فشار جسمانی قطعا نیست. اصلا از امام صادق علیه السلام پرسیدن این که اعدامش میکنن چند شب اونجاست، اون فشار قبرش چیه؟ اوف که هیچی، اصلا هیچی دیده نمیشه سر تیره اعدامه. اون زمان اعدام ها چند شب نگرش میداشتند. اعدام قدیم با الان فرق داشت، الان اعدامو تناب رو گردن میذارن، قدیما تناب رو زیر بغل میذاشتن، اینقدر میمون تا میمرد. خب این فشار قبرش کجاست؟ فشار قبر فشار حالا انشاءالله شب دیگه، فشار روحانیه، فشار جسمانی نیست. روح میت کنارش بیشتری مناسبت با جسم داره و قرآن خونده باشه اون میشنوه میفهمه. از امام صادق، از امام سجاد علیه السلام یه بار به اصحابش فرمود یه چیزایی هست میخواییم بگیم، نگیم خودمون دق میکنیم، بگیم کسی نمیشنوه. یکی پیدا شد گفت بگو یا ابن رسول ما میشنویم. فرمود وقتی که تشییع جنازه میکنید روح روی تابوته میبیندتون، چون خارج شده دیگه. الان روح من نمیفهمه تو ذهن شما چه خبره، روح که از بدن خارج شد ذهنیات شما رو هم میفهمه، هرچی تو ذهنتون میگذره، هرچی الان تو فکرتون هست میفهمه، چون تسلط داره. عوالم بالا بر عوالم پایین سلطه دارن، تسلط دارن. روح جز عوالم بالاست، بر جسم از عوالم ناسوته، از عوالم ماده است. اون روح ملکوتی بر عالم ناسوت تسلط داره، میفهمه. فرمود روح میت رو تابوته، میبینتتون. چه کسانی واقعا ناراحتن، چه کسانی ایپا اوپا میکنن که این مجلس تموم میشه بریم ارثیا رو تقسیم کنیم، همه تونه میشناسه. همون آقایی گفته بود که یا ابن رسول الله بگو ما تعاملشو داریم، گفت امام سجاد قربونت برم دیگه تشییع جنازه نمیرم، من میترسم این روح بیاد یقمو بگیره. امام گفت خدایا اینم حرف، این جواب این حرف دیگه، همون که نمی گفتیم دق می کردیم بهتر بود از این که اینجور جوابمونو بدند. پس در واقع باز مستحب محتضر را رو به قبله، پا برعکس دفن، تو دفن سر اینجاست، پا این طرف، روش اون طرف قبله. اما در حالت اعتذار نه، پاها رو قبله باشد، دراز بکشه، همینکه حالا شأن شما عجبه، بله دراز کشیده، کف پا به طرف قبله باشه و رو به آسمون باشه تا وقتی که کاراش تمام میشه. تلقینش بخونن، سه تا تلقین داریم. تلقین سوم از همه مهمتر، منتها خب کمتر هم اجرا میشه. تلقین اول موقعی که داره جون میده تو الفاظ بمونه، اون لحظه عدول از حق به باطل کمک بشه. تلقین دوم تو قبر معمولا اجرا میکنن. تلقین سوم که از همه مهمتره اون زمانیه که دفن کردن، خاکار ریختن، همه رفتن، مصحب یکی از بازماندگان نزدیکش رو قبر تلقین رو بخونه. اون لحظه لحظه استرابه، اون روح همینجوری میگه کجا میرید شما؟ من اینجا هستم، این جسدم اینجاست، این بدنم اینجاست، شما چرا رفتید؟ برای کجا میرید شما؟ چرا همینجوری اشاره میکنه و استرابی دارد اون روح. تلقین رو بخونن یه خورده روح آرامش پیدا کنه. و اون سوره هایی که گفتم، هر سه سوره، سوره یاسین، سوره صافات، سوره احزاب، آیه الکرسی و آیه 54 سوره اعراف مستحب. این یک نکته. نکته دوم تشییع پیکره. تشییع پیکر دو فایده داره، یک فایده برای مرده، دو فایده برای زنده. اول فایده برای مرده رو بگم، هرچی هست از روایات امام صادق علیه السلام میفرماد کسی که از دنیا رفته میری تشییعش، درسته؟ بعد این تشییع جنازه، کسانی که مشیعینن تشییع جنازه میکنن، این لفظ از دهنشون در بیاد ها، بگه خدایا لا نعلم منه الا خیرا، من از این بدی ندیدم. امام صادق علیه السلام میفرماد لو شهد عند جنازه 40 رجلا و قال انی لا اعلم منه خیرا قد قبلت شهادتهم، خداوند شهادتشون قبول میکنه. آخه بندشه، 40 نفر گفتن خدایا ما بدی ندیدیم، خدا خیلی بدی دیده، میگه شهادت شما قبوله. دیدید حالا تا حالا مثلا کسی از بچه‌تون تعریف کنه، مثلا آقازادتون رو دیدم خیلی آدم محترمیه، انصافا اون لحظه‌ای که تعریف میکنن از بچه‌تون لذت میبرید یا نه؟ ها؟ میبرید یا نه؟ مثلا بچه‌تون دیدم، پسرتون رو دیدم، خیلی دخترتون دیدم خیلی محجب بود، خیلی موقر بود، معلومه سر سفره آدم بزرگی بزرگ شده، کیف میکنید یا نه؟ خدایا ببخش چال میدونی میخوام حرف بزنم، عین این کیف رو خدا میکنه. وقتی بگید ای خدا بندت خوب بود، این بندت بنده خوبیه، من بدی ازش ندیدم، اون داره لذت. آخه سخت خدای ما بنده، ما تولیدی خدا هستیم، ما صنع الهی هستیم، درسته؟ خالق ما خداست. حالا بنده خدای دیگه ای از خالق از مخلوق خدا داره تعریف میکنه، خب خدا لذت میبره. از حرف از امام صادق بود، فرمود اگر 40 نفر بگن ما ازش بدی ندیدیم، خدا میگه قد قبلت شهادتش، من شهادت اینها را قبول کردم. این مال اون میت. حالا برای کسی که تشییع جنازه میکنه، امام صادق علیه السلام میفرماد من شیق جنازتن، جنازه را تشییع کرد، از وقت رفتنش تا وقت آمدنش برای هر قدمی که برداشته، ها رفت و اومدن، از کجا؟ از مغازش رفته تشییع و برگشته، از خونش رفته تشییع و برگشته، از رفتش تا برگشتش به اندازه هر قدم، این فرمایش امام صادقه، 3,000,000 ثواب نصیبش میشه. 1,000,000 سیعه، 1,000,000، 1,000,000، هزار، چون میلیون اصلا عربی نیست، میلیون عربی امروزیه، در قدیم اصلا میلیون وجود نداشته، میگفتن 1,000,000، 1,000,000، 1,000,000 گناه محو میشه، 1,000,000 حسنه بهش اضافه میشه، 1,000,000 درجه به درجاتش اضافه میشه. اینم برای اون، برای کسی که تشییع کرده. و باز امام صادق علیه السلام میفرماد اول ما یتحف به المؤمن فی قبره، اولین تحفه‌ای که به شخص مرده در قبرش میان سراغش بهش میدن، میگن هر که تشییعت کرد خدا بخشیدش. اولین هدیه نیست که به هر مرده‌ای که اولین لحظه‌ای که باش مواجه میشن ملائک، این هدیه را بهش میدن، هر که به خاطر تشییع تو، هر کسی تشییعت کرد خدا بخشیدش. ولی وقتی جنازه‌ای داره میبرن، بیافتیم دنبالش دیگه اقل تشییع هم گفتن 7 قدمه، حالا کارم داریم یه 7 قدم را بریم. بریم حرم معصومی، بین ای جنازه ای میارن، سریع بریم پشت سرش، نه 7 قدم باش راه بریم، ثواب به این صورت نمیشه به سادگی از دستش داد. و هیچ کس را آقایون، خواهش، خواهران، هیچ کسی را تحقیر نکنیم. هر کس با خدای خودش حرف داره. داستان موسی و شبان که شعرش رو خوندید، دید موسی و شبانی را به راه، چیزایی میگفت، ناراحت شد. موسی ازش ناراحت شد، گفت چی میگید؟ رخت خواب برای خدا میخوای پهن کنید؟ میخوای موسر خدا را شانه بزنید؟ این حرفا را میزد دیگه. خدا ناراحت شد از پیغمبرش، تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. ما در اون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. ما با قیل و قال کار نداریم، دلش با منه، با لفظ خودش با من حرف میزنه، با دل خودش با من حرف میزنه. بذار حرف خودش، حرف دلش اونجور دوست داره بزنه. شعرش اینجوریه، میگه کجایی تا بیام رخت خواب برات پهن کنم خدا، کجایی تا بیام موسی سرتو شانه بزنم خدا، خوشگلت کنم ای خدا. اینجوری با خدا، هر کسی اینجوری با خدای خودش حرف میزنه، اونم اونجور با خدای خودش حرف میزنه. کسی را تحقیر نکنیم، کسی را تحقیر کنه به همون بلا گرفتار میشه. امام صادق میفرماد مؤمن مؤمن یطعن فی عین مؤمن، هیچ مسلمانی نیست طعنه‌ای به مسلمانی بزنه الا مات به شر میتتن، مگر اینکه بدترین مرگ از دنیا میره. طعنه زدن به کسی، تحقیر کردن کسی، این صحیح نیست، درست نیست. هر کسی بنده خداست، حالا یه کاری کرده شما مثلا دلتون نمیاد، حالا مثلا ماشینش رو پیشونده جلو ماشین شما، با موترش مثلا شما رو اذیت، بنده خداست دیگه، بگذرید، بگذریم، چیزی نگیم. ای خدا به تو واگذارش کردم، کی میخوای واگذارش کنید؟ ما خودمون واگذار شده با خداییم. این همه خطا و لغزش و بدبختی و فلاکت تو زندگیمون هست، جمعش کنیم اصلا از کوه اورست هم بالاتر میزنه. تحقیر کردن درست نیست آقایون، برادران، مخصوصا در امور جنسی. بیان این مسائل شرعا جایز نیست، دستور داریم، دین ما دستور داده اگر خطایی دیدی در این امور بپوشون، ولش کن، نادیده بگیر. این از امام صادق علیه السلام میفرماد بهانه به تراش برای گناه مردم، بگو انشاءالله گناه نیست. فما لم یکن له عذرا، اگر هیچ بهانه ای نیست، فلتمس له عذرا، اصرار کن یه عذری براش درست کن، بگو انشاءالله اون بوده. هیچ راهی نیست، یه کاری کرده، هیچ راهی نیست، حتما گناهه، بگو نه انشاءالله گناه نیست. التمس، التماس فارسیه دیگه، عربی استعمال فارسی داره، التماس کن به خودت یه عذری بتراشی، بگید انشاءالله اون نیست، یه چیز درستی بوده، مخصوصا توی اون امور. این روایت از امام صادق علیه السلامه. بخونم؟ عمل نمی کنیم که، هیچ کس عمل نمی کنه، نه مسئولین عمل میکنن، نه مردم عمل میکنن. لا تفتش ناس عن ادیانهم، بهارالانوار جلد 78 صفحه 353، آدرس دقیق گفتم، جلد 78 صفحه 353. بهار از 49 به بعد سه جلد اختلافی داره، بیروتی ها سه جلدی که در مورد زهراز چاپ نکردن، اینو دقت داشته باشیم، اگر بیروتی ایرانی بود سه جلد اختلاف داره. با همین صفحه 353 میفرماد لا تفتش عن ادیان، تفتیش دین نکنید، چه کار داری چه دینی داره، چه کار داری چه مذهبی داره. وقت شما استخدام میشید، دین، مذهب، حالا دیگه خجالت کشیدن بقیهش رو نمیگن، بقیهش رو شفایی میپرسن، به ولایت فقیه التزام دارید، تمام اینها خلاف همین روایته. لا تفتش ناس عن ادیانهم، تفتیش نکنید مردم را از دینشون، چه کار دارید به کسی، کار خودمون چجوره. حالا هر روشی داره، هر دینی داره، هر مسلکی داره، میخواد هدایتش کنه، میخواد امر و نهیش کنه، بکن برای خودت. ولی سوال و جواب که حالا تو چه مرامی دارید، تو چه مذهبی دارید، تو چه سلکی دارید، تو کدوم گروه هستید، همه اینها این تفتیش، اصطلاحاً تفتیش عقاید در دین ما حرومه. اینم روایت، اینم آدرسش از امام صادق علیه السلام. بهتر بگم ما یازدی باید عمل نمی کنیم که هر جا میره بله دینش چیه، مذهبش چیه، فکرش چیه، خط خطوط خاک تو سرتون برای این فکرتون، خط خطوط سیاسی که دو روز دیگه از این خط خطوط هیچی باقی نیمونه، زندگی را بینا بستین. اینم وضع مملکتی که درست کردی با این خط خطوط سیاسیتون. او میره بالا این میزنه، این میره بالا او میزنه، هیچ کدومتون نه کاری برای دین میکنی نه کاری برای مردم انجام میدید. حرف حضرت امیر رو یادتون نره، الیمین و الیسار مضله و طریق الوسطا هی الجاده، نهج البلاغه است، چپ و راست گمراهیه، راه راست راه دیگه است. چپ، کسی که چپی شد دیگه اصلا بدی چپی را نمیفهمه، کسی که راستی شد اصلا بدی راستی را نمیفهمه، تو مخیلش نمیره، خیال میکنه این مذهبی که پیدا، مرامی که پیدا کرده حق محض، این خدای بقیه همه شیطان و بقیه کفرند. ولی وقتی کسی از بالا نگاه میکنه، یک قطی نوشابه تو آب میره، میبرنش، آب میبرتش دیگه. ولی یک کسی از بالا نگاه میکنه به کجا میافته، این قطی کجا میافته، اون کسی که بیرون نگاه میکنه عیبها را. به مجنون گفتن مجنون جان چی؟ عاشق چی شدید؟ لیلی؟ میخواد تو سرت. آخه لیلی چی داره؟ قد و قیافه داره، شکل و شمایل داره، چش ابرو داره. چی گفت؟ گفت اگر بر تارک چشمم نشینی بجز از خوبی لیلی نبینی. عاشق شد دیگه، اوکی عاشق شد دیگه، اصلا بدی نمیفهمه. ولی از حضرت امیر قشنگ فرمود عین المحب عمیتون عن معایب المحبوب. فرمایش حضرت امیره، چشم عاشق از دیدن عیب معشوق کوره. چشم عین المحب عاشق عمیتون اما اعما کور، عمیتون ان معایب المحبوب از عیب محبوبش معشوقش کوره. چرا؟ همش خیال میکنه همش خوبیه دیگه. پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چه شد؟ گفت گهگوی کوی لیلی میزند. سگه گهگاهی تو محله لیلی دوری میزنه، رفته پاشو بوسیده دیگه، عشق کورکورانه است دیگه. حالا عرض با حضور شما، پس تحقیر نکنیم، تضعیف نکنیم، تو مسائل خصوصی مردم نریم. این روایت رو من یه رو دعای ندبه هم خوندم، بعضی سوال کردند، حضرت امیر علیه السلام میفرماد من تو کوچه ببینم دختر و پسری مشغول گناه هستند، چه کار میکنم؟ به سیاده زنگ میزنم، بیم بگیرینشون، ببرینشون، عکسشو میگیرم، میبرم این ور، میبرم این ور، عکسو نشونش میدم. 50 سال پیش این آقایی که میخواید بهش رأی بدهید با یک دختری دست داده، این خاک تو سرتون، این فکرتون، فکرتون این بدبختی رو درست کرده. خود دو تا روایت بخونید، دو تا آیه بخونید. حق ورود در مسائل جنسی مردم را به هر صورتی هست نداریم. حق تفتیش نسبتتون با این خانم چیه؟ شرعاً سوال جوابش، حقوقی که بابت این سوال جواب میگیره قطعاً حرومه. چه کار داری نسبتشون چیه؟ همین که حیا میکنن این اندازه از خدا کفایت میکنه، همین که این اندازه. در مورد زلیخا میگن چی باعث نجاتش شد؟ خب زلیخا نجات پیدا کرد آخر سر، درسته؟ تو روایت هم اومده ازدواج هم کرد با از یوسف. میگه اون لحظه ای که میخواست خودشو برای یوسف آماده کنه، یه دستاری دستمالی انداخ رو بوته. این خجالت کشیدنش از یک خدای دروغین باعث نجاتش شد. حالا بنده خدا میخواد علنی گناه نکنه، مخفیانه گناه میکنه. خب این اندازه شر داره دیگه، این اندازه از خدا داره خجالت میکشه، خدا بر همین اندازه برای خدا ارزش داره. تفتیش عقاید دیگران، تحقیر دیگران، تمسخر دیگران، طعن زدن به دیگران، عیب‌جویی از دیگران، ول کنیم این کارا را، خودمون لنگیم. عیب‌جویی از دیگران نباشیم، کل زندگیمون نگاه کنید. خودمون از این کارا زرت و کردیم، کسی نفهمیده، خدا منت گذاشته، کسی متوجه نشده. حالا اون حضرت امیر علیه السلام رو نگفتم، میفرماد اگر دختر و پسری ببینم مشغول گناه، عباشو تکون داد. آقا لغشیتو به ثوبی ها کذا، با این عبایم اونها را میپوشانم. خب ما برعکسش میکنه، اسممونم شیعی علی بن ابی طالب گذاشتیم، درستش کنیم. سه تجهیز رو گفتم، تشییع رو گفتم. سه تعزیت. آقایون ریا حرومه، شب اولم گفتم درسته؟ ریا حرومه، درسته؟ دو جا جایزه، دو جا جایزه، بلکه واجبه. یک، در قطع کردن شرب خمر. امام صادق میفرماد اگر کسی عرق خوردن را فقط برای خاطر مردم ترک کنه، خدا میپذیره. اینقدر بده، چون شراب اصل کاری را از بین میبره. اصل کاری اینه که من و شما عقل داریم، میفهمیم. شراب اون عقله را برمیداره، من و حیوان رو یکیش میکنه، نمیفهمه چی به چیه. بعضی از اندیشمند، بعضی از بزرگان عرب قبل از اسلام به خاطر همین مسئله شراب نمیخوردن، با اینکه شراب حروم نبود، خاطر اینکه عقلشون زائل میشد شراب نمیخوردن. میگن یکی از بزرگان طوایف عرب شراب خورد، حالا عذر میخوام، با ادرارش دم خونش خطکشی میکرد، بعد حالش جا اومد، گفتن چیکار کردی؟ آبرومونو بردی، تو طایفه لجنمال شدیم، چیکار کردی؟ چیکار کردم؟ گفت نگاه کن دم خونه، گفت این کی آپاشی کرده؟ گفت تو کردی این کارو دیگه. گفت من دیگه من بعد قبل از اسلام ها هنوز حروم نیست، گفت من دیگه شراب نمیخورم. شراب خوردن عقل رو از بین میبره. به همین خاطر امام صادق میفرماد اگر کسی به خاطر رضای مردم هم شراب را ترک کنه، خدا میبخشه. دوم این کاری که ریا درش لازمه، تعزیت به بازماندگان میته. امام صادق علیه السلام میفرماد همین اندازه بازماندگان ببینتت تعزیت گفتید. پس کسی تو مجلس ختم وارد میشه، مخفیانه بره بیرون، کسی نبینتش، تعزیتی انجام نداده، دلخوشی به صاحبان میت نداده. ولی این دو جا مطمئن باشید ریا کردن درشون جایز، بلکه واجبه. اگر نباشه که اصلا تعزیت صورت نگرفته. تعزیت دادن به بازماندگان مهمه. چیزایی هست انجام نمیدن متاسفانه مردم، مثل این مثلا. ببینید پخت و پز صاحبان میت مکروهه، خوردن اون مال اگر مال صغیر نباشد مکروهه. اگر مال صغیر نباشه کراهت داره، باید همسایه ها، اقوام، خیشان براشون پخت و پز کنند، نه اینکه بنده خدا کسی از دست داده تازه اول مذاکره شه بره کپسول گاز اون زمان جمع کنه پخت و پز را بندازه. یادتونه که عرض به حضور شما کراهت داره، خوردنش کراهت داره. مال صغیر باشه، بگین اجازه از مال صغیر کی اجازه گرفته؟ دو روز دیگه سر ارث دعوا میکنن، مال صغیر هم میخورن خودشون، حالا میخواد برای من اجازه بگیرند؟ خودشون میخورن و من اجازه میگیرند. اگر مال صغیر نباشد کراهت داره، و اگر مال صغیر باشد مشخصه. حرمت، تعزیت بازماندگان، این هم مهمه. زیارت قبور، آخرینش، زیارت، خیلی وقت گذشت، زیارت قبور آقایون از پیامبرتونه، میفرماد زور موتاکم فانهم یفرحون به زیارتکم. چطور کلمه زور و موتاکم؟ بری زیارت اموات، اموات به زیارت شما خوشحال میشوند، اموات به زیارت شما خوشحال میشوند. امام صادق میفرماد دعایی داری هر کار میکنی مستجاب نشی، برو کنار قبر بابا، قبر ننه، قربونه برم. امام صادق قبر بابا ننه دوره، چه کار کنم؟ امام میفرماد خطی بکش مثل قبر، مستطیل، وسطش هم یه خط بکش که انهو اون مدفونه، اون شخص، یه مستطیل مثل قبر، یه قطعی هم بریده به ته و سر نرسه، بکش رو کاغذ هرچی پوست هرچی رو همو بگو ای خدا به حق پدرم به حق مادرم دعا مستجاب کن. یکی از جاهای استجابت دعاه، احترام داره دیگه، ریش سفید کرده، گیس سفید کرده، پیش خدا ارزش داره. گیس سفید ها، مو سفید ها گذشته خیلی احترام داشتند، خیلی محترم بودند. من یک کتاب نوشتم عوامل طلاق توشه، 40 عامل طلاق. یکی از عوامل افزایش طلاق بی احترامی به گیس سفید و مو سفیده، نبود گیس سفید و مو سفید تو مجالسه. جوون ها هر کاری عمده دارید حتما گیس سفید مو سفید توش بگذارید. در یهود، در مسیحیت، در اسلام موی سفید ارزش پیدا کرده. زنی که گیس سفید شده، مردی که محاسنش سر سفید شده، این مو ارزش پیدا کرده. این مو با لا اله الا الله، با نماز و با عبادات و این چیزا سفید شده، پیش خدا ارزش داره. موی سفید رو خدا ارزش زیادی بهش میده. من یه چیزی بهتون بگم خوشحالتون کنم، حساب کتابش هم آسونه، روز قیامت حسابش هم آسونه. همین اندازه گیس سفید کرده، مو سفید کرده، در راه خدا حساب کتابش هم این اندازه آسون میشه، زحمت زیادی کشیده. اینجا هم ما بهشون احترام بگذاریم، هر تو راه رفتن احترام بگذاریم، تو برای خموچم زندگی احترام بگذاریم. سوار مترو مثلا بنده خدا پیرمرد جوانی همجوری نشسته لم داده داره با گوشیش بازی میکنه. خب بعدن این جوانه میاد پیش من میگه نمیدونم چرا هر چی دعا میکنم اون چه کار کردی خدا مستجابش کنه؟ یک کار برای خدا میکردید، همون لحظه پاشو بگو ای خدا، این آقا بشینه، او پس خدا بخواد این خدا میده یا نمیده، یه کاری بکن برای خدا، یه احترام به دیگه. ببین بندگان خدا، خلق خدا، اگر من یهودیم، مسیحیم، دیگه هر دینی دارم، مخلوق خدام. آقا شما گوشی میخرید آیا امیدی نمیگید فلان برند بخرم بهتره؟ به اون کارخونه احترام داره؟ خب این کارخونه من کارخونه خداست، ساخت خداست انسان. به همین خاطر میگیم تغییر نکن، مسخره نکن. بنده خدا هر دینی داره، هر مسلکی داره، خودش خدای خودش، برای خودش، با خداش حساب کتابش، با من که نیست، حساب کتابش با خداست. گذشت گذشت، نگذشت نگذشت. یه چیزی بگم تمام، اواخر سوره مائده است، خدا به حضرت عیسی گفت عیسی تو گفتید به مردم منو مادرم ما ستایش کنید. عیسی به خدا عرضه داشت خدایا خودت میدونید که گفته باشه، میدونید راستش من نگفتم، من گفتم خدا را ستایش کنید. این حرف از عیسی درسته. ادامه میده فرمود فانهم عبادو، حالا بنده تو علی خدا، حالا یه چیزی گفتن، گفتن عیسی خداست، یه چیزی گفتن، فانهم عبادو، ببخشید بندتن، نبخشید بندتن. حالا به نظر شما خدا میبخشه نمیبخشه؟ اینجوری که حضرت عیسی قرآن هم ببین، یه وقتی قرآن کریم اگر حرف کسی را نقل کرده ایراد از حرفش نگرفته، یعنی خدا حرفه را قبول داره، درسته؟ یه وقتی حرف کسی، حرف یک شخصی را نقل کرده، مثلا حرف شیطان را نقل کرده ایراد گرفته، یعنی حرف شیطان را خدا قبول نداره. اینجا نقد نکرده، اینجا فقط ذکر میکنه. عیسی تو گفتید من و امم الهین، من خدایا نگفتم، اینا بندگان تو هم، ببخشید بندتن، نبخشید بندتن. حالا به نظر شما وقتی عیسی اینجور با خدا حرف میزنه خدا میبخشه یا عذابشون میکنه؟ خداوه. یه داستان کوتاه تمام، داشت با اصحابش وارد شهر میشد از دور دست، دید بچه از یکی از این خونه های اول مدینه اومد بیرون و تونتون می دوید. این دویدنش هم به خاطر این بود زمین داغ، مکه مدینه رو مشرف شدید که مدینه آقای زمستونش چند وقتی چند روزی سرده، بقیهش بازم گرمه، زمین داغ. بچه هم به خاطر اینکه داغی اذیتش نکنه هی می دوید که پاها رو زمین نباشه، واقعا داغه ها، می سوزه. بعد مادرش اومد بیرون، مادرش بچه رو بغل کرد و زیر پاهاش رو ماساژ میداد و اصحاب پیامبر همونجوری شروع کردن های های گریه کردن. چرا گریه میکنید؟ یا رسول الله این مهر مادری رو ببین، مادره داره پاش میسوزه خودش، اما چون بچهش بغلشه، بچهش آرومه، اصلا نمیفهمه داره پاش میسوزه، حواسش این داره پاشنه برشته شده پای مادره. پیامبر فرمود اگر مهر خدا را میدیدید چه کار میکردید؟ اگر محبت خدا به بندگان را میدیدید چه کار میکردید؟ و این آخرین هدیه از امام صادق علیه السلام، ان لله مئات الرحمه، خدا 100 تا رحمت داره، فرحمت یتراحمون به بین العباد، یه رحمت تو دنیا خرج کرده، و 99 ادخرها لاولیائه یوم القیامه، 99% رحمتشو گذاشته روز قیامت خرج کنه. گرفتی تا آخرش؟ هر چی که میبینی 1% رحمت خداست، این همه نعمت خدا 1%، 99 تاش گذاشته. یه خواهش، وقتی میخوای خدا را برای کسی معرفی کنید، ائمه را معرفی کنید، یه جوری معرفی کنید که عاشق امام خدا درست کنیم، نه امام خدا را یه جوری معرفی کنیم که انه یک موجودیه، آه تار موسرت پیداست، او جهنم آویزونید. این فرمایش امام صادق میفرماد رحمن لا عبدن یحبنا الی الناس ولا یبغضنا الیهم، خدا رحمت کنه کسی را ما را محبوب مردم قرار میده نه مبغوض مردم، یه جوری ما را معرفی میکنه مردم ما را دوست داشته باشن، نه جوری معرفی کنه که انهو السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثمك. این داستان بشار نقل میکنه، حالا به هر حال داستانی در زمان امام صادق علیه السلام صورت گرفته، میگه بشار کوچه است و یه خانم میفته زمین، وقتی میخواد پاشه کمرشو میگیره و بعد میگه لعن الله قاتلی فاطمه الزهرا، عوامل حکومت هم میگیره میبرنش. بشار میگه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، امام داشت خورما میل میکرد، گفتم آقا یکی از این شیعیان شما یه خانمی افتاد زمین، کمرش در گرفت، بعد اینو گفت لعنت خدا به قاتلان حضرت زهرا، اموال گرفتنش، گفتم بیان خدمت شما دعایی کنید نجات پیدا کن. امام خورما رو زمین انداخت، دور کرد، نماز خوند، بعدش هم گفت بشار آزادش کردم برو. بشار میگه رفتم بیرون، دیدم خانمه داره میاد از دارالاماره، گفتم من رفتم پیش آقا دعا کرد آزاد بشید، چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ اون وقتی که افتادم زمین کمرم گرفت، بیاد حضرت صدیقه طاهر افتاد، و همین خاطر گفتم لعن الله قاتلی فاطمه الزهرا. خدایا به عزتت به جاه و جلال سر تقصیراتمون بگذر، قلم عفوت بر جرای اعمالمون بکش، تا ما رو نیامرزی این دنیا نبر، لحظه ای ما رو به حال خودمون واگذار نفرما، شر نفسمون از سرمون کوتاه بفرما، لغزش ها گناه ها رو خدایا به عزتت به جاه و جلالت همه را قلم عفو مرحمت بفرما، امواتمون از مجالسمون بهره مند